پیامتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شد. درباره مذاکرات حزب اسلامی با حکومت افغانستان هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه در سرویس سه خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان مشنوین که اتحادیه اروپا گفته است گفتگوها میان ایران و شش کشور نیرومند جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران در استانبول ترکیه با یک فضای مثبت آغاز شد و پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح موتورسایکل سوار در حملات جداگانه در شمال غرب این کشور 8 تن را کشتند. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان سرانجام رئیس جدید شورای عالی صلح این کشور را تعیین کرد. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید که مذاکرات این هیئت با حکومت افغانستان برای درست ادامه خواهد داشت و تعداد زنان افغان در اعتراض به افزایش موارد خشونت در برابر زنان در این کشور امروز در کابل راهپیمایی نمودند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان سرانجام رئیس جدید شورای عالی صلح این کشور را تعیین کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت صلاح الدین ربانی پسر استاد برهان الدین ربانی امروز در مراسم در ارگ ریاست جمهوری به عنوان رئیس نو شورای عالی صلح معرفی شد.
رئیس جمهور کشور در یک جلسه علنی که با تمام اعضای شورای عالی صلح داشتن که در این جلسه معاون صدر اول رئیس جمهور و تعداد از رهبران سیاسی و جهادی کشور نیز حضور داشتن، با اتفاق آرا محترم صلاح الدین ربانی را به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین کردند.
در حالی که گفته می شود اختلافات در داخل شورای عالی صلح افغانستان در مورد گزینش صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس جدید این شورا موجود است، اما عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح از انتخاب آقای ربانی در این سمت استقبال کرده است. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که وارد کابل شده است میگوید حکومت افغانستان یک هیئت 5 نفری را به هدف دیدار و گفتگو با این هیئت توظیف کرده است. غیرت بهیر که ریاست این هیئت حزب اسلامی را به عهده دارد بر رادیو آزادی گفت که این مذاکرات برای دو روز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک هیئت 5 عضوی حزب اسلامی در کابل سرگرم ملاقات با اعضای این شورا است. امین‌الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
این مذاکرات با شورای عالی صلح صورت میگیره، به طور انفرادی ملاقات ها صورت گرفته و رسما هم عنقریبی ملاقات صورت میگیره.
تا حال روشن نیست که هیئت از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار این بار با چه طرح‌ها و پیشنهادات به کابل آمده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت نورستان ده تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت داخله به نشر رسیده آمده است، در این عملیات که تا هنوز نیز در ولسوالی کامدش ادامه دارد، بیش از 29 تن از مخالفین مسلح شامل برخی جنگجویان خارجی کشته شده و 30 تن دیگر زخمی گردیدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند و تعداد زنان افغان در اعتراض به افزایش موارد خشونت در برابر زنان در این کشور امروز در کابل راهپیمایی کردند. این تظاهرات از سوی سازمان موسوم با زنان جوان برای تغییر سازماندهی شده بود. و اکنون هم مصطفی صدیقی را برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان همراهی کنید.
اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها میان ایران و شش کشور نیرومند در مورد برنامه هسته‌ای تهران در استانبول ترکیه با یک فضای مثبت آغاز شد. مایکل مان سخنگوی این اتحادیه گفت آرزوی پیشرفت در میان اشتراک کنندگان موجود است. امیدواریم که تمایل و فضای نیک به منظور انجام مذاکرات مؤثر میان دو طرف موجود باشد و بتوانیم دور دوم گفتگوها را اعلان کنیم. امیدواریم که آغازگر یک پروسه باشیم. به نظر می رسد که این گفتگوها فرصت باشد تا ایران و گروه موسوم به پنجم یک راه را برای بیرون رفت از بنبست فعلی بر سر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران پیدا کنند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و جرمنی در این گفتگوها با ایران اشتراک دارند. غرب از این نگران است که ایران با پیشبرد برنامه هسته‌ای سلاح اتمی بسازد، اما ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح آمیز را دنبال می‌کند. پلیس میگوید مردان مسلح موترسایکل سوار در حملات جداگانه در شمال غرب پاکستان 8 تن را کشتند. عبدالخالق هزاره رئیس حزب دموکراتیک هزاره به رادیو آزادی گفت این کشتارها تقریبا 24 ساعت بعد از آن صورت گرفت که والی بلوچستان گفت که مقامات اقدامات را به منظور جلوگیری از کشتارهای فرقه هزاره ها در این ایالت روی دست خواهد گرفت. امروز 8 تن مربوط به ما کشته شدند. دیروز وقتی که ما با والی بلوچستان ملاقات کردیم، او به ما تعهد کرد که در این منطقه عملیات را برا خواهند انداخت. او به حکومت ایالتی هم دستور داده بود که جلو کشتارهای فرقه هزارها را بگیرد، اما بدبختانه هنوز هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته و مردم هزاره به صورت هدفمند کشته می شوند. حمله اول در بروری رود صورت گرفت، جایی که مردان مسلح بر موتر آتش گشودند که 6 تن از افراد مربوط به اجتماع هزارها را حمل می کرد. در این حمله همه این افراد کشته شدند. در یک حادثه دیگر مرد دیگر مربوط به همین اجتماع در سبزل رود کشته شد. حمله سوم در منطقه شالکوت رخ داد، جایی که یک مامور پلیس در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. آتش بس شکننده سوریه امروز وارد سومین روزش شد. این در حال است که انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه رأی گیری کند. این قطعنامه اجازه می دهد تا اولین گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد به منظور نظارت از برقراری آتش بس وارد سوریه شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه برای چندین ساعت در عقب دروازه های بسته در مورد مسوده های پیشنهادی دیگر از سوی آمریکا، ایالات اتحادیه اروپا و روسیه بحث کردند. احمد فوزی سخنگوی کوفی انان، نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت قبل از رایگیری امروز یک تیم ارشد متشکل از 10 یا 12 ناظر آماده است تا هرچه عاجلتر به سوریه برود. و رئیس جمهور ترکمنستان یک وزیر کابینه خود را که پسرش در یک حادثه ترافیکی دخالت داشت برکنار ساخت. وزیر انرژی و صنایع ترکمنستان بعد از آن برکنار شد که پسرش با اطفال مقامات بلندپایه دیگر ترکمنستان در این حادثه دست داشتند. قربانگلی بردی محمدوف در یک اجلاس کابینه گفت که یک تعداد از مقامات در پرورش اطفالشان از دقت کافی کار نمی‌گیرند. رئیس جمهور بردی محمدوف در ترکمنستان به حیث یک حامی معروف است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا بر گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا در ادامه این برنامه با جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 58 دقیقه به وقت کابل شد. از امراهی تان تا این لحظات تشکر. و در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد. مردم در مورد انتخاب صلاح الدین ربانی چی میگویند؟
حتمی از پدر خود یک چیز خواموخته باشه و انشالله ما امید داریم که صلح به افغانستان دائمی بیاد.
و خارج بزرگ شده و به مردم افغانستان شناخت کامل نداره.
روند مصالحه حکومت افغانستان با طالبان نگرانی های را در نزد برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه ایجاد کرده است.
پارلمان افغانستان در کل در مصالحه، در پرنسپ و در شورا مخالف است.
قرار است مذاکرات حکومت افغانستان با یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار ناوقت امروز در کابل آغاز شود. تلاش ها برای فعال ساختن دوباره قوای هوایی افغانستان آغاز شدند. مقامات آمریکایی حملات طیاره های بی پیلوت در خاک پاکستان را باعث تضعیف شدن شبکه القاعده خواندند. در نیمه دوم هم برنامه هوایی تازه را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی امروز صلاح الدین ربانی را به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان معرفی کرد. آقای کرزی امروز در حضور برخی از مقامات ارشد دولتی و شخصیت‌های ملی کشور مسئولیت رهبری شورای عالی صلح را با صلاح الدین ربانی سپرد. برهان الدین ربانی پدر صلاح الدین ربانی که به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان کار میکرد، در حدود 7 ماه پیش در یک حمله انتحاری در خانهش در کابل کشته شد و پس از آن این شورا بدون رئیس باقی ماند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای پیشین رژیم طالبان که در شورای عالی صلح عضویت دارند و به نحوی با طرح گزینش صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح مخالف بودند، میگویند که با آقای ربانی همکاری خواهند کرد. در گذشته از مولوی قیام الدین کشاف، مولوی قلم الدین، مولوی عبدالحکیم مجاهد، صبغت الله مجددی و برخی دیگری از چهره ها در شورای عالی صلح به عنوان مخالفان گزینش صلاح الدین ربانی در این پست نام برده شده است. اما یکی از این افراد یعنی مولوی قلم الدین پس از انتشار خبر معرفی صلاح الدین ربانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که با آقای ربانی در بخش پیشبرد پروسه صلح همکار خواهند بود.
صلاح الدین ربانی په تیرو جنگونو کې هغه په دې مسایلو کې ټکر سړی نه ده.
صلاح الدین ربانی در جنگ های گذشته دخیل نبوده است، فرد پاک است، حالا برای این پروسه انتخاب شده است. مصالح ملی افغانستان برای ما مطرح است. برای نجات ملت مظلوم افغانستان از این مشکلات آنچه در توان داریم به عنوان همکاری با او انجام خواهیم داد.
رئیس جمهور کرزی بروز شنبه مسئولیت رهبری شورای عالی صلح را به صلاح الدین ربانی سپرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد گزینش آقای ربانی در این سمت توافق عمومی وجود دارد.
خب در این رابطه اختلاف نظرهای از قبل موجود بود که خوشبختانه بعد از مشوره های وسیع که رئیس جمهور کشور با تعداد زیادی از رهبران مهم جهادی و سیاسی کشور انجام دادن، با شخصیت‌های ملی کشور انجام دادن در روزهای اخیر، بالاخره توافق عمومی روی انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح صورت گرفت. و قسمی که شما هم میدانید آقای صلاح الدین ربانی سنن جوان هستند، اما شخص بسیار ورزیده هستند، دارای تحصیلات عالی هستند و به زبانهای خارجی بلدیت دارند و قبلا هم وظایف مهمی را به عهده داشتند.
رئیس جمهور کرزی در هنگام معرفی صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح در ارگ ریاست جمهوری این اقدام را در جهت تقویت وحدت ملی در کشور و جلوگیری از مداخلات بیرونی در امور افغانستان کار مناسب خواند. به اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در این نشست صلاح الدین ربانی روی اجرای گفتگوهای صلح بر رهبری افغانها تاکید کرد. از کشته شدن پدر صلاح الدین ربانی حدود 7 ماه سپری می شود. برهان الدین ربانی که ریاست شورای عالی صلح این کشور را به عهده داشت در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. بعد دنبال کشته شدن آقای ربانی مشاور امنیت ملی افغانستان از تجدید نظر در طرح مصالحه با مخالفان خبر داد و گفت که حکومت افغانستان به گفتگوهای بی حاصل صلح با افراد بی صلاحیت پایان می دهد. دکتر رنگین دادفرسپنتا همچنان اداره استخبارات پاکستان را به حمایت سیستماتیک از تروریسم متهم کرده گفت که برای تأمین صلح در افغانستان باید گفتگوهای صلح به جای طالبان با مقامهای نظامی و اطلاعاتی پاکستان انجام شود.
گزارش بود در مورد تعیین شدن صلاح الدین ربانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان. صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و قبلا رئیس شورای عالی صلح افغانستان در سال 1350 در کابل زاده شده است. او در پوانتون ملک فهد در عربستان سعودی در بخش اقتصاد درجه لیسانس دارد و در پوانتون های کینگستون لندن و پوانتون کولومبیا در نیویورک هم در رشته روابط بین المللی ماستری گرفته است. صلاح الدین ربانی پیش از این به حیث سفیر افغانستان در ترکیه و هم برای مدت به حیث کارمند در نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویورک کار کرده است. پدر صلاح الدین ربانی تقریبا 40 سال پیش یعنی سال 1971 میلادی حزب جمعیت ملی افغانستان را تأسیس کرد. پس از کشته شدن برهان الدین ربانی، پسر او که حالا رئیس شورای عالی صلح افغانستان انتخاب شده، رهبری حزب جمعیت اسلامی را نیز به عهده گرفت. جنجال های هم در مورد انتخاب او در این مقام وجود داشت و صبغت الله مجددی، یکی از چهره های جهادی دیگر افغانستان، از تمامی مقام هایش در عکس العمل به این اقدام استعفا داد. امروز رئیس جمهور کرزی پس از چندین ماه مشوره در مورد گزینش رئیس جدید این شورا، مسئولیت رهبری شورای عالی صلح را به آقای صلاح الدین ربانی سپرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو زودی گفت حامد کرزی صلاح الدین ربانی را امروز در یک نشست به شرکت مقام های ارشد دولتی و شخصیت های ملی کشور به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح معرفی کرد. باسم احمد جعفر احمدی در کابل در این مورد صحبت را با سخنگوی رئیس جمهور کرزی انجام داده است.
قبل از ظهر امروز رئیس جمهور کشور در یک جلسه علنی که با تمام اعضای شورای عالی صلح داشتن و که در این جلسه محترم محمد صدر اول رئیس جمهور و تعداد از رهبران سیاسی و جهادی کشور نیز حضور داشتن، با اتفاق آرا محترم صلاح الدین ربانی را به رئیس شورای عالی صلح تعیین کردند. البته این تصمیم بعد از یک سلسله مشورهای زیادی صورت گرفت با تمام از چهره‌های سیاسی و ملی کشور که رئیس جمهور کشور بعد از این مشوره ها بالاخره امروز تصمیم خود نهایی کرد و پیشنهاد خود را در جلسه امروزی ارائه کرد که بعدا در اتفاق آرا و تمام اشتراک کنندگان مجلس امروزی جناب صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح تعیین شدند.
اما فکر نمی کنین با توجه به مخالف بودن برخی از اعضای شورای عالی صلح با گزینش صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس جدید شورا، آقای ربانی خواد تانستا ماموریتش به طور لازم و درستش انجام بده و پیش ببره؟
خب در این رابطه اختلاف نظرهای از قبل موجود بود که خوشبختانه بعد از مشوره های وسیعی که رئیس جمهور کشور با تعداد زیادی از رهبران مهم جهادی و سیاسی کشور انجام دادن، با شخصیت‌های ملی کشور انجام دادن در روزهای اخیر، بالاخره توافق عمومی روی انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح صورت گرفت. و قسمی که شما هم میدانید آقای صلاح الدین ربانی سنن جوان هستند، اما شخصی بسیار ورزیده هستند، دارای تحصیلات عالی هستند و به زبانهای خارجی بلدیت دارند و قبلا هم وظایف مهمی را به عهده داشتند که ما امیدوار هستیم در همکاری با بقیه اعضای شورای عالی صلح این مسئولیت بزرگی که امروز برشان سپرده شده ایده به شکل خوب به پیش ببرند.
آیا صبغت الله مجددی، البته در ارتباط به می مسئله آقای مجددی استعفا دادن، اونا هم در این نشست شرکت داشتن در نشست امروز؟
نه خیلی جناب حضرت در نشست امروز شرکت نداشتن، اما جناب حضرت یک شخصیت بسیار ملی و مهم و قابل احترام کشور ما هستند که در ارتباط به انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح، رئیس جمهور کشور امرشان بارها ملاقات های را انجام دادن و امرشان مشوره لازمی که با صورت میگیرد انجام دادن. امیدوار هستیم که اکنون اختلاف نظرهایی که موجود بوده در این رابطه از بین رفته باشه و به زودی جناب حضرت صدر کمر ایشان بسته کنه برای از این ماموریت جدید و یا مسئولیت جدیدی که امروز برشان سپرده شده. چیزی که مهم از ارتباط به حضرت صدر که شخص رئیس جمهور از خدمات و تلاش هایی که جناب حضرت صدر در راه تحکیم صلح و در پروسه صلح انجام دادن امروز در جلسه امروز از پیشان تشکری و قدردانی صورت گرفت.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد تعیین شدن صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان صحبت میکرد. صلاح الدین ربانی در پوانتون ملک فهد در عربستان سعودی در بخش اقتصاد درجه لیسانس دارد و در پوانتون کینگستن لندن و پوانتون کولومبیا در نیویورک در رشته روابط بین المللی ماستری گرفته است. می خواهیم تا ببینیم تلاش های صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان به کجا خواهد رسید. امی حال وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم. آقای مژده سلام، عصر شما بخیر. چی فکر میکنین؟ آیا صلاح الدین ربانی در این سمت و موقف جدیدش موفق خواهد بود؟
در رابطه با انتخاب جناب صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح باید گفت که متاسفانه در کشور یک حالتی هست که مقام و منزلت های سیاسی هم یک میراث است که از پدر به فرزند به میراث میرسه همیشه. متاسفانه در میدان سیاست در افغانستان چنین است. آقای ربانی جانشین پدرشان در حزب شلست و در این حال جانشین پدرشان در شورای عالی صلح. ما فکر میکنم که در گذشته هم شورای عالی صلح نقش بسیار موثری در صلح بازی نکرده و از این بعد هم در ایجاد صلح است نقش بسیار موثری نخواهد داشت، بخاطر اینکه این شورای بی‌طرف نیست بلکه یک شورای دولتی است. بنابراین این شورایی که توسط دولت به وجود آمده باشد میتونه نمایندگی از دولت بکنه و جلب اعتماد طالبان به شکل به مخالفین مسلح دولت مشکل خواهد بود. اما به هر حال ما به این باور هستم که یک جوان در رأس اتریاگی داره به هر حال یک ضرورت هست. تا کی باید ما به این فکر باشیم که مردم باید به همون چهره های قدیمی اعتماد بکنن؟ من صد مرتبه آقای ربانی را صلاح الدین جان و مجدیس ترجیح میتونم و آخر یک جوان است و خون نوی باید برید اگه آدمیده شد و باید ما جوان ها را به میدان بیاریم و از جوان ها استفاده شد و اگر اونا بتونن در راه صلح قدم بردارن یک موفقیت و پیروزی برای نسل نو افغان ها است، نسلی که در جنگ بزرگ شدن اما به هر حال خواستار صلح هستند.
بله آقای مجده میفهم وقت شما هم کم است. آیا مذاکرات با حزب اسلامی که ادامه داره و همچنان طالبان، آیا با کسی که مخالفین سیاسی سابق اونا بوده و رئیس حزب جمعیت اسلامی هم به حساب می آید فکر میکنین که مذاکره خواهد کردن؟
تا کنون چیزی صورت نگرفته، این مذاکره صورت نگرفته و طالبان هم که شورای عالی صلح را یک شورای بی‌طرف نمی‌دانستن، یک شورایی که بتونه وساطت بکنه بین اینا و حکومت، بلکه این یک شورای دولتی یا حکومتی می‌دانستن و حالا هم اما طور یک چیزی هست. بنابراین نباید انتظار داشت که شورا قدمی در راه صلح برداره و خودشان هم با دوستایی که ما خصوصی صحبت میکنم اعضای شورای عالی صلح هستن هیچ کدامشون متقابل ندیدیم که تو یک باور داشته باشند که از طرف رهبری طالبان یا مخالفین مسلح دیگه دولت اینا مورد عنایت قرار بگیرن که اینا را دعوت بکنن و بگن که بیاین ما و شما میشینیم با هم صلح میکنیم. اینا میتونن نمایندگی از حکومت بکنن در یک مجموعه یک درک شورایی که البته بعدن حرکت صلحی که بعدن با وجود بیاید و او حرکت زمانی با وجود خواهد آمد که خواست مخالفین مسلح مبنی بر اعلام تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشخص شود. بعد از او هست که بدون امیدوار بود مذاکرات بین لفانی آغاز شود و این شورا بتونه نقشی در رابطه داشته باشه.
بسیار تشکر از شما وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی از کابل صحبت میکرد. آیا مردم از تعیین شدن صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان راضی هستند؟ آنها چه نظریه های دارند؟ بین که از برخ باشنده های کابل، قندهار و ننگرهار بشنویم.
پسر استاد ربانی مرحوم خدا بیامرزشه، ای پسر عزیز تا حتمی از پدر خود یک چیز خواه مخته باشه و انشالله ما امید داریم که صلح به افغانستان دائمی بیاره.
بدوری ما داریم صلح بیاره اما نمیتونن یا آورده صلح، چرا که کشورهای همسایه مخالف هستن نمیمانده صلح بیاره تا کنها را قناعت نتن، قناعت دو برآورده نشد افغانستان هیچ امکان نداره صلح
بیاره. به نام خدا، چیزی نظریه که شما خواستین درباره برای صلح هست، جوانی که انتخاب شده چون برای کشور و برای افغانستان مفید است و میتونه از در خدمت برای افغانستان باشه،
در هیچ صلح فایده نداره، هوی در افغانستان در همیشه صلح نمیه ندارم، چرا که بار بار گفتن رئیس جمهور موافق کرده، هر کسی گفته اما هیچ نتیجه نداره، امیدواری نداریم. اگر امیدواری میروشیم و پدرش میکرد یا کسی دیگه میکرد.
اسم مشتاق حسین رحیمی، باشنده ولایت قندار می باشم. نظر ما می است که بعد یک شخص انتخاب می شد که با جامعه شناخت می داشت، با بزرگای دیگر، و فعلا این که است او شناخته که پدرشان داشته که شان نداره. امید وقت می داشتیم که کسی می بود که اما که افراد به ایشان رضایت می داشتن، فعلا که است با او کس رضایت نداره، چون خود او به خارج بزرگ شده و با مردم افغانستان هم شناخت کامل نداره.
اسم سیام الدین پسرلیز، یکتن باشنده ولایت ننگرهار. ندیم چند روز خبر شدیم که صلاح الدین ربانی میخواه که به ریاست شورای علی تعیین شده. چند وقت پیش طبقات الله مجددی هم در این مورد خفگان خود نشان داد و از تمام پست‌های افغانستان استعفا داد. ما فکر میکنم که این پوزیشن یک پوزیشن میراثی نیست که ربانی صاحب به حق رسید و در جایش باید صلاح الدین ربانی بیاید. در حالی که ما در افغانستان بسیار کدرهای بسیار مهم افراد مهم داریم، ما افراد قومی است، افرادی که بزرگوار هستند و طبعا شورای عالی صلح چه قسم که نامش کلان است، امید یک نفره بزرگ باید در پوزیشن بیا، نه مثل صلاح الدین ربانی که یک بچه مانند نفر باشه و تجربه و سنش هم کم باشه. تقاضای مایی است که باید فکر و درک شوه و از منطق کار گرفته شوه.
نام رحمت الله، یک تن باشنده ولایت ننگرهار. چه قسم که ما خبر شدیم از طریق رادو که برهان الدین ربانی پسر او صلاح الدین ربانی میخواهد که در پست شورای صلح مقرر شود یا مقرر شده است، باید یک کلان افغانستان، یک ریش سفید افغانستان که با تجربه باشه و با صلاحیت باشه و با شناخت داشته باشند در افغانستان، نار مردم بشناسند، اونت مردم با فامیده مردم باید دیر پست مقرر شود تا بر افغانستان صلح بیاره، نه جنگ. جنگ از افغانستان پایان بتن و نقطه پایان برزو بسپاره. من نمیفهمم که لیاقت داشته باشه نداشته باشه به این پست که مقرر میشه. یعنی
اسم عبدالربی انیس از دوم سال کمپیوتر ساینس. من خودم شخصا نظر دارم که ریاست یک چیز بال با یک وزارت استفاده میشه، یعنی حساب پول هر چیز مصرف زیاد می و خود ما شاهد هستیم که ما خود ما جرگه و دیگه چیزا را که میکنیم به حساب به پدرای ما، از پدرکلانای ما از این مانده با ما میراث مانده و نمیفهم یک طبقه جوان بیه به این ریاست بیه شاید کار نتانه.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
ساعت 5:26 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز به هدف مذاکرات صلح با حکومت افغانستان وارد کابل شد. منشی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت این هیئت حزب اسلامی با ریاست غیرت بهیر بنابر تقاضای امین شورا به کابل آمده است. از سوی دیگر غیرت بهیر در صحبت با رادیو آزادی نیز این مسئله را تایید کرد و گفت که مذاکرات با حکومت افغانستان نا وقت امروز آغاز خواهد شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
هرچند گفته می شود که تعداد از مردم افغانستان نسبت به تلاش های صلح حکومت بی‌باور شدند، اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز خوشبینی می کند که این بار گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی نتایج مؤثری را در پی داشته باشد. امین‌الدین مظفری منشی شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت 5 نفری حزب اسلامی بر ریاست غیرت بهیر به کابل آمده است. با گفته آقای مظفری مذاکرات انفرادی با اعضای این هیئت که بنابر درخواست شورای عالی صلح وارد کابل شده صورت گرفته و قرار است به زودی مذاکرات اصلی نیز آغاز گردند.
به طور انفرادی ملاقات ها صورت گرفته و رسما هم عنقریبی ملاقات صورت میگیره. نقطه اساسی هم است که من فکر میکنم که این آغاز تبادل افکار است. توقع ما است که این فراهم کننده مذاکرات بزرگتری بوده باشه و سهولت های را آماده بسازه برای اینکه پروسه مذاکره و مفاهمه سرعت بخشیده شود.
آقای مظفری مشخص نساخت که گفتگوها با هیئت حزب اسلامی چه زمانی آغاز می‌گردد و از شورای عالی صلح کی‌ها در آن حضور خواهند داشت. از سوی دیگر غیرت بهیر رئیس این هیئت و داماد گلبدین حکمتیار در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک هیئت 5 نفری با صلاحیت از سوی حکومت افغانستان نیز برای پیشبرد این گفتگوها تعیین شده است. با گفته آقای بهیر آنان با یک طرح مشخص به کابل آمدند و مذاکرات آنان با حکومت افغانستان 2 روز ادامه خواهند داشت. در این حال گفته شده که قریب الرحمن سعید که در اروپا از حزب اسلامی نمایندگی میکند نیز شامل این هیئت است. در گذشته نیز هیئت های حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان به کابل آمدند، اما تا اکنون این مذاکرات نتایج ملموسی را به همراه نداشته است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که طرف های درگیر باید پیششرط ها را کنار گذاشته و باید به یک مفاهمه همه جانبه برسند. زبر شفیقی یکی از این آگاهان و مدیر مسئول روزنامه ویسا:
اگر پافشاری با این پیشرفت ها شود ممکن نیست که بین هم بشینند و تفاهم کنند. اصلا روی همین مسائل اختلافی باید بحث شود و تمام جوانبش به روی میز مذاکره و تفاهم بحث صورت بگیره و چیزی که به نفع ملت باشه سریع از او فیصله شود.
به اساس گزارش ها حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یک طرح 17 ماده‌ای را برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است. گفته شده که تعیین یک زمان دقیق برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و ایجاد یک اداره موقت شامل این طرح بوده است. چند ماه پیش قریب الرحمن سعید یک عضو مذاکره کننده هیئت حزب اسلامی پس از دیدار با نماینده های حکومت افغانستان در کابل اعلان کرد که این گفتگوها را با دولت افغانستان و آمریکا به تعلیق درآوردند. آقای سعید گفته بود که حکومت افغانستان و آمریکا در رابطه با شرایط آنان موضع مشخص ندارند و بر پیش شرط های خود تاکید می کنند. اما پس از این سفر رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده بود تا روند این مذاکرات با حزب اسلامی همچنان ادامه یابند.
ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها و مطالب خبری را تا لحظات بعد ادامه میدهیم. حالا در سر نیمه ساعت سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی امروز در مراسم درگ ریاست جمهوری به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح معرفی شد. هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که وارد کابل شده میگوید که حکومت افغانستان یک هیئت 5 نفری را به هدف دیدار و گفتگو با این هیئت توظیف کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت نورستان ده‌ها تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها میان ایران و 6 کشور نیرومند در مورد برنامه هسته‌ای تهران در استانبول ترکیه با یک فضای مثبت آغاز شد. پلیس میگوید مردان مسلح موتورسایکل سوار در حملات جداگانه در شمال غرب پاکستان 8 تن را کشتند. آتش بس شکنند سوریه امروز وارد سومین روزش شد. این در حال است که انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یک قطعنامه رأی گیری کند. این قطعنامه اجازه می دهد تا اولین گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد به منظور نظارت از برقراری آتش بس وارد سوریه شود. رئیس جمهور ترکمنستان یک وزیر کابینه خود را که پسرش در یک حادثه ترافیکی دخالت داشت برکنار ساخت. وزیر انرژی و صنایع ترکمنستان بعد از آن از کار برکنار شد که پسرش با اطفال مقامات بلندپایه دیگر ترکمنستان در این حادثه دست داشتند. و بانک مرکزی چین امروز اعلان کرد که کنترلش را از روی یوان واحد پولی این کشور در مقابل دلار آمریکایی کاهش خواهد داد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. تا دقایق بعد خواهید شنید که وزارت مالیه افغانستان گفته است در 3 سال اخیر عواید داخلی افغانستان به 100 میلیارد افغانی افزایش یافته است. مقامات آمریکایی گفتند حملات تیاره‌های بی پیلوت در خاک پاکستان باعث تضعیف شبکه القاعده شده است. در برنامه هوایی تازه هم در مورد عینک پوشی و فواید آن در هوا هوای آلوده مشنوید.
خب ما عینک میپوشیم از خاطر ضرورت است، از خاطر مود است، استایل است، مقبول میگه عینک های افتوی با چشم بسیار خوب است، خاک تا چشم نمیره. ما از خارج آمدیم دالمان و مرکز بیرون که میره افتو میباشه عینک های افتوی میپوش از خاطر چشمش خراب نشه.
بلی، برنامه را تا لحظات بعد فراموش نکنین. حالا گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. همزمان با مذاکرات حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی و همچنان گزینش رئیس تازه شورای عالی صلح، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که روند مصالحه حکومت با طالبان نگرانی های را در نزد برخی از نماینده های مردم ایجاد کرده است. در نشست امروز ولسی جرگه بحث های مفصل در خصوص تامین صلح در افغانستان و گفتگوهای صلح صورت گرفت. وزیر خارجه افغانستان در این نشست گفت که پروسه صلح زمان پیش رفته می تواند که پاکستان در این روند همکاری کند. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
یکی از نگرانی های شماره از اعضای ولسی جرگه در مورد روند مصالحه این است که گویا حکومت افغانستان از موضع ضعیف تلاش می کند با طالبان گفتگوهای صلح را انجام بدهد. با گفته برخی دیگری از وکیلان، حکومت تعریف روشنی از دوست و دشمن ندارد و با باور آنها ایجاد دفتری برای طالبان به نحوه به این گروه مشروعیت می بخشد. در نشست روز شنبه ولسی جرگه، وزیران امور خارجه جا و امور مهاجرین و عادت کنندگان به خاطر ارائه گزارش در مورد مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران، پاکستان و دیگر کشورها به این مجلس فراخوانده شده بودند. اما شمار زیاد از پرسش‌های مطرح شده از وزیر خارجه مربوط به سفر اخیر وی به قطر و روند مصالحه با طالبان بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از مطرح شدن انتقادهای وکلا از چگونگی روند مصالحه با طالبان از نگرانی این مجلس در این خصوص سخن زد.
پارلمان افغانستان در کل بر مصالحه در پرنسپ و در شیوه مخالف است، ولی صلح به عنوان یک ضرورت مردم افغانستان پارلمان خواهان ای است که با صلح صورت بگیرد، ولی در شیوه و پرنسپ کاری که حکومت روی دست گرفته و ابهاماتی که در این مورد موجود هست، نمایندگان منتخب مردم افغانستان در پارلمان افغانستان نگرانی خود دارد.
اخیراً دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به خاطر گفتگو با مقام‌های قطر در مورد صلح با افغانستان و ایجاد دفتر برای این گروه در دوحه به قطر سفر کرده بود. انتقاد شمار زیادی از نمایندگان مردم از چگونگی روند مذاکره با طالبان و ایجاد دفتر برای این گروه در قطر در حال مطرح می‌شوند که وزیر خارجه افغانستان ایجاد این دفتر را در قطر نمایندگی سیاسی برای طالبان نه بلکه یک دفتر تماس می داند. دکتر رسول می گوید تا زمانی که پاکستان مجبور به همکاری در گفتگوهای صلح نگردد، تطبیق این پروسه مشکل خواهد بود.
پروسه صلح به صورت دوامدار و قاطع تطبیق نخواهد شد اگر ما پاکستان هم مجبور نسازیم که اونا هم در این پروسه همکاری بکنند، چون مرکز شورای کویتا ملا مادمر و همساله ها بکنش در پاکستان است. ما مطرح صلح با طالبای افغانی می نه با طالبایی که به نام طالب از کشورهای دیگه آمدن و خانه ما را خراب میکنن، با اونا میجنگ و کسی که صلح نکرد با اونا میجنگ.
انتقادها در مورد برنامه گفتگوی حکومت افغانستان با مخالفان مسلح در حال صورت میگیرند که این حکومت از چندین سال به این سو در تلاش است تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند. اما به باور برخی از منتقدان با وجود مصرف شدن میلیون ها افغانی در این بخش، این تلاش ها تا حال نتیجه مطلوب نداشتند. حکومت افغانستان این چنین انتقادها را بی اساس دانسته و میگوید که همواره کوشش کرده تا با در نظر داشت حفظ منافع ملی کشور وارد گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح شود.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در 3 سال اخیر عواید داخلی افغانستان به 100 میلیارد دلار افزایش یافته است. وزیر مالیه امروز در نشستی که به هدف بالا رفتن سطح عواید داخلی کشور در کابل برگزار شده بود، تاکید ورزید که سطح عواید داخلی افغانستان که بیشتر از بخش گمرک‌ها به دست می‌آید، از این هم زیادتر افزایش یابد. عبدالکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم که یکی از شرکت کننده های نشست بود، با اشاره به موجودیت فساد در گمرک‌ها گفت که باید سیستم جمع‌آوری عواید در افغانستان بیشتر تقویت و اصلاح شود. فریبا واحدی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
تغییرات در سیستم مالی و ارتقای ظرفیت ادارات وزارت مالی افغانستان از موارد خوانده می شود که سبب افزایش عواید داخلی این کشور شده است. مقامات وزارت مالی افغانستان می گویند به اساس این اصلاحات توانستند سطح عواید داخلی کشور را در 3 سال گذشته از 41 میلیارد افغانی به 100 میلیارد بلند ببرند. دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان به روز شنبه در نشستی که جهت ازدیاد عواید داخلی افغانستان در کابل راه اندازی شده بود، پیشرفت‌ها در عرصه اقتصادی را گام ارزنده خوانده و گفت که آنان به منظور بلند بردن سطح عواید داخلی کشور بیشتر از این تلاش خواهند کرد.
در سه سال که نی تجارت افزایش پیدا کرده، مشکلات زیادی هم در ترانزیت داشتیم. در سه سال آخری که بزنس هم خیلی زیاد رشد نکرده، سرمایه‌گذارای زیاد هم به افغانستان نامده و عواید ما از 41 میلیارد افغانی به 100 میلیارد افغانی افزایش پیدا میکنن. این نمایندگر ایجیدی بودن حکومت ما در جمع‌آوری عواید خود است.
بر اساس معلومات این وزارت 48% از عوایدی که در سال گذشته تحویل بودجه دولت شده از بخش گمرکات به دست آمده است. وزارت مالیه در حال از افزایش عواید داخلی از مدرک گمرکات سخن میزند که گفته می شود که هنوز هم فساد گسترده در گمرکات افغانستان موجود است. در همین حال عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان که در این نشست نیز حضور داشت با اشاره به موجودیت این پدیده در گمرکات افغانستان خواهان تقویت سیستم های جمع‌آوری عواید در این کشور شد.
ما برای رسیدن به خودکفایی ضرورت داریم که سیستم جمع‌آوری عواید را تقویت کنیم و منابع عایداتی را مشخص و روی آن سرمایه گذاری نماییم. بیشترین نیازهای اقتصادی ما باید از طریق سکتور خصوصی تأمین گردد. از این جهت توقع ما از فعالان بخش خصوصی در تمام عرصه این است تنها سود و نفع آنیشان را در مبادلات و عرضه خدمات در نظر نگرفته، بلکه به جنبه‌های کیفی و منفعت اجتماعی بیندیشند.
در حال از افزایش میزان عواید داخلی افغانستان خبر داده می شود که گفته می شود حکومت افغانستان تلاش دارد تا نیازهای این کشور را آرام آرام از منابع داخلی کشور برآورده سازد. اما آگاهان امور اقتصادی در افغانستان می گویند تا زمانی که چشمه‌های اصلی عایداتی شناسایی نشوند و در سیستم جمع‌آوری عواید این کشور شفافیت لازم به عمل نیاید، رسیدن به این هدف ناممکن خواهد بود.
از اظهارات مقامات افغان در مورد عواید سه سال گذشته شنیدین. در آغاز گزارش گفتم که عواید در سه سال اخیر 100 میلیارد دلار افزایش یافته که البته این مبلغ 100 میلیارد افغانی است. معذرت مرا بپذیرید. حالا هم در مورد اظهارات تازه مقامات آمریکایی که گفتند کاهش در حملات تیاره‌های بی پیلوت در پاکستان که اعضای ارشد شبکه القاعده را هدف قرار می‌دهد نشان دهنده موفقیت این نوع حملات است. یک مقام آمریکایی به روز جمعه گفت حملات تیاره‌های بی پیلوت فعالان شبکه القاعده را مجبور ساخته تا مخفی شوند. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
به خاطر کاهش رنجش از حمله هوایی نیروهای ناتو که در اثر آن 24 نظامی پاکستانی در امتداد سرحدات با افغانستان در منطقه مهمند ایجنسی کشته شدند، در اخیر سال گذشته میلادی ایالات متحده آمریکا حملات تیارات بی پیلوت آن کشور را بر موازه شورشیان برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق قرار داد. مقامات میگویند حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر مناطق سرحدی در وزیرستان شمالی در ماه جنوری سال جاری دوباره آغاز شد، اما تعداد این حملات نسبت به سال گذشته کمتر است. در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان پاکستان به روز پنجشنبه، خطوط اساسی روابط آن کشور با ایالات متحده آمریکا تصویب شد و در آن توقف کامل حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر قلمرو آن کشور تقاضا شده است. برخی مقامات آمریکایی کاهش حملات تیارات بی پیلوت را موجودیت حساسیت ها در برابر این حملات در پاکستان می دانند، در حالی که یک تعدادی دیگر کاهش حملات تیارات بی پیلوت را فقدان اهداف می دانند که دلیل اجرای این حملات می باشد. آژانس خبری رویترز با نقل قول از یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده است می نویسد. مؤثریت حملات تیارات بی پیلوت خیلی مهمتر از تعداد آنها می باشد. در سال جاری یک پلانگذار مهم شبکه القاعده و یک متحد نظامی پاکستانی وی توسط تیارات بی پیلوت از میدان جنگ حذف شدند. از ماه سپتامبر الا اکتبر در جریان حملات تیارات بی پیلوت فرزند یک ملای تندرو مصری که در امریکا عبس عبد را می گذراند با 2 پلانگذار مهم شبکه القاعده کشته شدند. با کشته شدن تعدادی از افراد مهم شبکه القاعده طبیعی است که آنها عمیق‌تر مخفی شده، یافتن آنها وقت بیشتر را می گیرد. بروس ریدل کارمند سابق اداره استخباراتی آمریکا یا CIA که اینک به حیث کارشناس مسائل بین‌المللی بروکنز انستیتوشن در واشنگتن ایفای وظیفه می کند، با اظهار این که مقامات آمریکایی به طور کامل از نگرانی های پاکستان اطلاع دارند می گوید. این واضح است که اداره آمریکا می داند جنگ تیارات بی پیلوت در پاکستان منفور می باشد و لازم است که با احتیاط بیشتر از آن استفاده شود. به گفته بروس ریدل، حالا که پارلمان پاکستان خواستار توقف حملات تیارات بی پیلوت شده است، حمله بعدی مفهوم نمایش قدرت را خواهد داشت. ناتو تلاش دارد تا راه اکمالاتی نیروهای مستقر در افغانستان که از طریق پاکستان می گذرد را دوباره بازسازد. اکمالات نیروهای ناتو در افغانستان اینک از طریق راه گران قیمت شمال آن کشور صورت می‌گیرد. تا هنوز واکنش حکومت پاکستان در مورد طرز العمل پارلمان آن کشور معلوم نیست. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در بیانیه روز پنجشنبه‌اش به پارلمان در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان چیزی نگفته است.
حالا هم پیام های شما. ایمل نصرت از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در پیام خود نوشته که در منطقه شان یک نوع کرم پیدا شده که در چند سال گذشته چند طفل را کشته است. مسئولین باید این مورد توجه کنند. مولادات احسانی از ولایت ایراد در پیام خود گفته انتخاب صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان باعث تضعیف شورا خواهد شد، چون تنها تحصیلات عالی مهم نیست، بلکه علاوه بر تحصیلات تجربه کافی لازم است که اونا از تجربه کافی برخوردار نیستند. و زلگای از ولایت لوگر قریه محمدشاه نوشته کرده که نمیدانم چرا دولت در ولسوالی و منطقه ما وضعیت امنیتی را خوب نمی‌سازد. از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه هفتوار هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. بارزویی که جور و سرحال باشین، برنامه امروزی را با این مطالب آغاز می‌کنم. در شروع برخی از جوانان پیرامون علاقهشان به پوشیدن عینک عرفای دارن و اینکه عینک بدون مشوره دکتر چی از را دارد در لابلای گزارش خود درسته. بدنبال و گپای عزیزالا عطل مربی ورزش کاراته را که در بخش شوتوریوی کاراته آموزش دیده و شاگردان زیاده را هم تمرین داده میشنویم. همچنان خواهد دانستین که در این ورزش نسبت به گذشته چی تغییرات آمده و علاقه و دلبستگی جوانان به این ورزش کاراته در کدام حد.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. سر بیرون خواهد شد غذای آسمان هستی دیگر گون خواهد شد. فرزان جان، ایگه پشاید خودت هم متوجه شده باشی که در سالهای گذشته کسایی که چشمشان ضعیف می بود اونا عینک می پوشیدن.
بله.
اما حال تعداد زیاد جوانان بدون از اینکه کدام مشکل چشم داشته باشن از لحاظ فیشن و تزیین و ایگپا استایل گفته عینک میخرن و به چشمشان میگذارن
و بعضا با به چشم گذاشتن عینک به چشم موقف اجتماعی و اقتصادی خودم تبارز میتن.
و نگفتن همونه که دی از جوانان به بهانه جلوگیری از گرد و خاک و شایع آفتاب و مد و فیشن ایگپا اما بدون هدایت دکتر عینکا را میخرن و به چشم میگذارن.
اما بی خبر از اینکه بعضا نمی پوشیدن عینکا بدون مشوره دکتر زیانای را به چشمشان میرسانه. و از امون جمله جوانا یکی یا میلدار شمسی باشنده کوچه عاشقان و عارفان شهر کابل است.
گپایش هم میشنویم.
عینک پوشیدم مما به چشمم ضرر رساند. از سروی سرک میگرفتم. اولا نمیفهمیدم که من عینک گرفتم. پس آنا که من سرم درد گرفت و پیش چشم من خراب کرد. بعد از اون فهمیدم که من بدون مشوره دکتر گرفتم.
چشم سیام است تو ابروی پیوست تو سوختم از دست تو چشم سیام است تو ابروی پیوست تو سوختم از دست تو.
خوب ایفا جان.
بله.
در این میان جوانانی هم هستند که به گفته خودشان برای شیک نشان دادن خود از عینکای رنگارنگ مد روز استفاده میکنن
و حتی هم رنگ لباسای خود بعضن عینک میخرن و بچشون میخرن
و بر برخشان مفید است و اما ایده هم شکایت دارن.
پس بیا که گپای ایده از این جوانان با هم بشنویم.
خب من عینک میپوشم از خاطر ضرورت هستم، از خاطر مود هستم، استایل هستم، مقبول میگه عینکای هفتوی با چشم بسیار خوب است، خاک در چشم نمیره، شوهای هفتو در چشم آدم نمیره، چشم آدم ضعیف نمیشه. از خاطر من از خارج آمدیم دالمان و مرکز بیرون که میره هفتو میباشه عینکای هفتوی میپوشه از خاطر چشمش خراب نشه و خوبم میگه. اینجا کلگی با فیشن میپوشه.
اسم تنانیس ولد محمد داود. زمان که وقت من در بایسکل سوار میشم و میرم به طرف یگان انستیتیو چیزی که من مطالعه میکنم، بسیار چشمم سوزش میگیره. علاقل نمیتونم من مدت تخته به شیوه درستش ببینم. معلوم نهاد من میخوایم عینک استفاده کنم. هدف مو عینکایی که یکم استایلی باشه و ما خوب باشه و نظم چون بچه هستیم اونا بر ما خوب باشه اونا بودن.
افزه ملکی هستم، مامد یه اینک ها استفاده میکنم. بدون مشوره دکتر گرفتی ماما کدام ضرر بر من رسانده بغیر از پایده خایده شد دیم ضرر شدی.
دو چشم تو جام شراب من است، دو زلف تو تار رباب من است. خوب ببین چار طرف تا نگاه کن، عاشق دین قلب کباب من است. چشم تو بادام سیاه روی تو چون ارغوان، دو چشم تو جام شراب من است.
دی بخش دکتر محمد عالم قاهر ترینر متخصص امراض جراحی چشم میگه که استفاده از عینکایی که شیشه‌های موجدار دارن و یا هم زاویه دار میباشن برای اشخاصی که چشمای کاملا نرمال داشته باشه سبب سردردی، خستگی، گاهی هم سبب دلسردی از کارهای روزمره میشه.
از نظر طبی عینکایی که به خاطر وجاهتی استفاده میشه اگر موجدار باشه سبب خستگی چشم میشه. شخص استفاده کننده بعد از نیم ساعت 15 دقیقه ناراحت میشه، ولی تو کدام صدمه خاص به خود بینایی نمیزنه. اکثر اینا اگر با مشوره دکتر چشم می کارو بکنه برای خودشون بهتر است. از این خستگی که از باعث عینک پیدا میشه، این خستگی باز عاید حالشان نمیشه.
ایده از فروشندگان عینک دست فروشانی هستند که عینک های مختلف روی تخت‌ها نصب کرده و به فروش میرسانند.
بله.
و زیاتر از این عینک ها از پلاستیک های روشن ساخته شده و به گفته دکتران زیان به چشم کردن همچون عینکان نسبت به مفاد او زیاتر است.
بله. پس بیا که از مختار احمد یعقوبی، یکی از عینک فروشان شهر کابل، بشنویم که او میگه بیشتر خریداران عینک های بدون نمره را پسران و دختران جوان تشکیل میدن.
چون اقتصاد کلا در افغانستان ضعیف است، اما گی استطاعت ای را ندارن که عینک با کیفیت بالایی در نتیجه از روی سرک هم میرن میخرن و خلاصه یک چیز میگیرن که مودشان فیشنشان برابر شود. عینکایی که کیفیتشان بالاست باز ارزان نیست. عینک هست از 2000 افغانی شروع میشه تا 5000 تا 10000 افغانی. هر کس هر کس این توانایی رو نداره که عینک بخره. بعد از او اگر زورشان نمیرسه نمیتونن عینکای فوتوکرومیک بگیرن. عینکای فوتوکرومیک خاصیتشان اینه که اینا نمره ندارن، فقط در نور آفتاب اینا تغییر رنگ میدن. همین عینکا میتونه برای کاربران کامپیوتر هم استفاده شود.
بیشترین متخصصان و دکتران چشم ادایت دادم میگن که استفاده کننده های عینک باید در انتخابشان دقیق باشن.
پس حیفه جان چطور بفهمیم که عینک مطابق چشم ما کدام است؟
خب برای پاسخ این سوال به ای که چی گونه عینک را انتخاب کنیم باز هم از دکتر محمد عالم قاهر میشنویم.
اگر عینک پیش از اینکه نو میخرن یا ازو استفاده میکنن خود شیشه چشم که حرکت بدن یک موج می داشته باشه، شیشه‌ای که استاندارد نباشه یا سون یک تصویری اگه بخواین سعی بکنن از شیشه عینک همین شیشه جسم را که میخوای او سعی بکنه شکسته نشان میده یا فاصله اش متفاوت نشان میده. گاگای د می شیشه عادی که با کلکینای خود ما شما مندازیم بعضی شیشه هست که شیشه اگر بیرون آدم سعی میکنه یک چیز شکسته نشان میده. در وقت خرید عینک این مسائل که اگر متوجه باشن راحت می باشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب ایفا جان.
بله.
میگن ورزش بخشی از فرهنگ مردم جهان به حساب میاد.
بله.
و امروز هم در افغانستان ورزش رشد چشمگیری کرده و علاقمندان ورزش هم روز به روز زیاد شده میره.
بله. ورزش هم به رشته‌های مختلف تقسیم شده. که از جمله یکی هم ورزش کاراته است که در افغانستان علاقمندان زیاد داره.
کاراته ورزش رزمی است که برای اولین بار در اوکیناوای ژاپن به وجود آمد.
گفته میشه که فدراسیون کاراته در سال 1368 به ایسو به صورت رسمی در چهار سبک اصلی شوتوکان، شوتوریو، گوچوریو و رادوریو به فعالیت آغاز کرد.
و عزیزالا عطل که یکی از مربیای کاراته شوتوریو است میگه در گذشته نه چندان دور مردم به ورزش کاراته در افغانستان چندان ارزش قائل نبودن و او دبارش اتو میگه.
اصلا 26-27 سال پیش همین سبک شوتوریو کاراته را من فرا گرفتم.
که دوره ابتدایی بوده و قدر کاراته رشد نکرده بود، یعنی قدمای اول کاراته بود، مثل که یک طفل نو تولد میشه. صرف افغانستان دکتر سید محمد دین مارج و استاد سعید که سبک کاراته شوتوکان پیش میبردن کلب داشتن، ما هم در پهلوی ازیا با مو کمیتی که داشتیم تمرین میکردیم که آرام آرام این وسعت پیدا کرد. بعد از تحول فیروز انقلاب مجاهدین که برادرای ما از ایران مهاجر بودن پاکستان اومدن، همین کاراته یک شکل دیگر گرفت. با وجودی که سبک‌های دیگر در داخل افغانستان اومد، همین شوتوری صنعتی وسعت پیدا کرد. دیگر در مجموع کاراته 4 سبک اساسی داره که همین 4 سبک بین المللی هست. مثال کاراته شوتوکان، شوتوری و وادوری و گوجوری 4 سبک اساسی کاراته است.
دال حاضر سبک‌های مختلف کاراته بالغ به صدها سبک میرسد. و با آنکه در گذشته جوانان به ورزش علاقه‌مندی چندان نداشتند، از عزیزالله عطل میشنویم که او چطور تانسته این ورزش کاراته را فرا بگیره و چی باعث شده که به این ورزش دلبسته شود.
ولاد اصلا مطالعه میکردیم، کتابا را یا بعد فیلم‌ها را میدیدیم یا استادای رنامه‌ش را میشنیدیم که کوشش کردن، زحمت کشیدن. ما علاقه‌مند بودیم از طفولیت. بالاخره در او حد شدیم که قادر به این بودیم که باید فرا بگیریم کاراته را و شروع کردیم کاراته را به مو اساس علاقه‌مندی خود. بعد از اینکه ما کاراته را شروع کردم، ما اونم علاقه‌مندی که در طفولیت برش داشتم، علاقه‌مندی ما زیادتر شد، چون از اون چیزی که ما فکر می‌کردم ادو کردم زیباتر بود، ادو کردم خوب‌تر بود. اینم از جمله می 4 سبک‌های اساسی کاراته است که ما فرا گرفتم. با کلاپ دکاب کابل نبود، اولین کلاپ مجبور کردم و جوانان منسجم شدن و تمرین دیگه استاد اومدن افغانستان. همین شوتوری صنعتی هم رشد کرد ورده پهلوی دیگه سبک‌های جدید کاراته بخشای دیگه یا اومدن.
عزیز الله عطل که در بخش شوتوری و کاراته تمرینات دیده و شاگردان زیاد را هم تمرین دادن، میگه که نسبت به سابق تغییرات زیاد در ورزش به وجود آمده. ای که ورزش شوتوری و کاراته چگونه یک ورزش است و چطور بازی میشه، بازم از عزیز الله عطل میشنویم.
سیستم کاراته شوتوری و تاج هست، یعنی امتیاز سیستم تاج داره، ضربه حمیق نداره، مثل کیوکشن آشیارا واره. در سبکای فول وقتی دو نفر مسابقه میکنن امتیاز کامل است. وقتی که ضربه که حریفت میدنی باید حریفت احساس درد بکنه، وقتی یک نفر احساس درد کنه یک عکس العمل نشان میده، وقت رو نمره میدن. مگر برعکس در سبکای امتیازی، همین 4 سبک اساسی، هر 4 سبک امتیازی است و خصوص در شوتوری در روی مشت حق نداری که بزنی، دستکش داره، دستکشای نیمه پوشیده میشه. وقتی مشت در روی میرسه، پیش از اینکه اصابت کنه یک ماکس داده میشه اونجا، چون داور میبینه ایره، یک آواز بلند میکنن، کیای میکشن، امتیازش کامل است. از خاطر سیستم تچ بازی میشه. در خود بخشای امتیازی کاراته لیاقت و شایستگی در سرعت است که چقدر تو کنترل میتونی خودت. برای یک محدوده جور کردن داخل یک چوکات آوردن ایره. از خاطر این شامل بازیهای المپیایی هم است.
عزیز الله عطل در ضمن اینکه یکی از مربیای ورزش کاراته در افغانستان است، او رئیس انجمن ورزشکاران جوان اتحادیه جوانان افغانستان نیز میباشد. و او میگه که جوانان زیاد در بخشهای مختلف ورزشی در اتحادیه تمرین میبینن و علاقه‌مندیشان هم زیاد است.
تنها کاراته نیست، بوکس است، پهلوانی است، آب بازی است، فوتبال است، والیبال است، شطرنج است، هندبال است، کرکت است، تکواندو است، سنوکر است، وزنه‌برداری است، پرورش اندام است. این ورزشی است که در چوکات ریاست انجمن ورزشکارای جوان اتحادیه جوانان افغانستان فعالیت میکنند، که هم در کابل است و هم در ولایات، حتی وسط ولسوالی‌ها. در بعد ولسوالی‌ها ما داریم مثل ولسوالی رستاق، در بخش‌های مختلف با اتحادیه جوانان افغانستان همکار هستند.
خوب ایفا جان.
بله،
ورزش کاراته که یک هنر مبارزه است، امروز علاقه‌مندان خاص خودش داره.
با ناگفته نمونه که این ورزش هر کسی که یاد داشته باشه نوع سلاح است که همیشه پیش خودش میباشه، برای دفاع از خود هر وقت میتونه استفاده کنه.
بله، و آقای عطل میگه شوق دلبستگی که به این ورزش داشت و او را تا حال نگاه کرده، او را وا داشته تا تلاش کنه که این ورزش در آینده رشد بیشتر بده.
کاراته از جمله بازیایی است که فعلا تقریبا 70% علاقه‌مند داره در افغانستان. جمعی از اساتید کاراته و به خصوص فدراسیون کاراته باید موافق به این باشیم که به طرف مکتبی شدن ورزش کاراته بریم. ورزش داخل یک سیستم شود. ما ورزش طور فرا گرفتیم به شکل حرفه‌ای، به شکل مکتبی نمی‌فهمیم ورزش. ببینید وقتی که ورزشکارای ما برای مسابقات خارج میرن، تیم ما از اینجا میره، مگر ما یک داور نداریم با داورای بین المللی یا در فدراسیون آسیایی در مسابقات داوری بکنن، یعنی آموزش ندیدن. باید کمیته ملی المپیک زمینه رو مساعد بسازه برای تیرنرای ما که یا در خارج از افغانستان در هر کشوری که باشه فدراسیون بین المللی مراجعه شون که یا بتونن در قضاوتایی که در مسابقات میشه یا اشتراک بکنن. و آینده زیرم خوب میبینم بس در افغانستان.
وایفا جان، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه،
اما قبل از خداحافظی آهنگ هفته با آواز
رامش الهام انتخاب کردیم که
با جوانان یک جای میشنویم و با اونا هم خداحافظی میگیم
و میگیم که شاد و مخفف باشید.
صدای قلبم را شنو و گوش دل که به تو میگوش.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.